خروس پیر در حیات مادام آرتانس میخواند. نور سفید خورشید اکنون از پنجره به درون اتاق میتابید. من نیز از تخت خواب بیرون آمدم. کارگران با کلنگ، بیل و دیلم خود از راه رسیدند. من صدای زوربا را میشنیدم که مشغول دستور دادن به کارگران بود. خودش هم بدون معطلی به کار پرداخته بود. هر کس او را میدید احساس میکرد که مردی است که برای سرپرستی کارگران و رهبری آنان خلق شده و با مسئولیت کار آشنایی دارد. سرم را از پنجره بیرون کردم و زوربا را دیدم که در میان 31 تن کارگر لاغر، کمر باریک، خشن و آفتاب سوخته ایستاده است. دستش را آمرانه حرکت می‌داد. دستورهای خود را کوتاه و مختصر ادا می‌کرد. یقی یکی از جوانترین کارگرها را که سلانه سلانه و در حالی که کلماتی زیر لب ادا می‌کرد پیش می‌آمد گرفته با صدای بلند گفت: حرفی داری؟ بسیار خوب، بگو، اما به صدای بلند. من از جوید حرف زدن و منمن کردن خوشم نمی آید. انسان باید برای کار کردن حوصله داشته باشد. اگر اهلش نیستی زود برگرد برو به میخانه. در این لحظه مادام آرتانس با موهای ژولیده و گونه‌های پف کرده نمایان شد. هنوز آرایش نکرده بود. جامه بلند کثیفی در بر داشت و یک جفت دمپایی دراز و پاشنه خوابیده برپا کرده بود. با صدای شبیه انکرول اسوات مانند خواننده های کهنه‌کار چند سرفه پر صدا کرد. سپس ایستاده با تحسین به زوربا خیره شد. چشمانش پر از اشک بود. بار دیگر سرفه‌ای کرد تا مگر زوربا روی برگرداند و متوجه حضورش در اینجا بشود. ولی چون زوربا متوجه نشده بود، خود به طرفش رفت و در حالی که لب‌های خود را به هم می‌مالید، آنقدر پیش رفت تا آستین‌های گشاد جامه‌اش با زوربا برخورد کرد. اما زوربا حتی روی خود را برنگرداند تا نگاهی به او بیفکند. گرده ای نان و مشتی زیتون از یکی از کارگران گرفته به صدای بلند گفت:
یالا بچه ها، به نام خدا صلیب بکشید.
این به گفت و به راه افتاد و کارگران را مستقیماً به طرف معدن لینیت برد. از تشریح کارهای معدن در اینجا صرف نظر می کنم. چنین توصیفی صبر و حوصله بسیار می خواهد که من اکنون فاقد آن هستم. در نزدیکی دریا کلبه ای از خیزران، جگن و حلب‌های نفت درست کردیم. برنامه زوربا چنین بود. سپید دم برخیزد، کلنگش را بردارد و قبل از کارگران به طرف معدن برود. تونلی بکشاید و داخل آن شود. رگه درخشانی از لینیت بیابد و از شادی به رقص درآید. چنانچه چند روز بعد رگه ناپدید می شد، زوربا از شدت عصبانیت خود را بر زمین می زد. دست و پایش را رو به آسمان بلند می کرد و زمین و زمان را به باد تمسخر می گرفت. به زودی کاملا با رموز کار آشنا شد. حتی دیگر از من هم نظر نمی خواست. از نخستین روزهای کار، کلیه مراقبت ها و مسئولیت ها از من به وی انتقال یافته بود. کار او تصمیم گرفتن و اجرای این تصمیمات بود. وظیفه من منحصر به پرداخت پول شده بود. این ترتیب کاملا به نفع من بود. احساس می کردم که بهترین دوران زندگی خود را می گذرانم. با در نظر گرفتن کلیه اطراف و جوانه به کار، این روزهای خوش برای من به بهای ناچیزی تهیه می شد. پدر بزرگ مادری هم که در دهکده کرت زندگی می کرد، عادت داشت که شبها فانوسی بردارد، در کوچه ها گردش کند و ببیند آیا غریبی یا تازه واردی به دهکده آمده است یا نه. در صورت مثبت تازه وارد را به منزل خود می برد. غذا و مشروب فراوان به وی می داد. آنگاه روی نیمکتی می نشست. چپقش را چاق می کرد به میهمان هم که اینک وقت تسویه حساب مهمان نوازیش فرا رسیده بود می داد و سپس با لحنی آمرانه می گفت: تعریف کن. مهمان می گفت: بابا مستایورگی، چی تعریف کنم؟ پدر بزرگ می گفت: بگو که هستی؟ چه کاری؟ اهل کجایی؟ از چه کشورهای عبور کردی؟ چه شهرهایی را دیده ای؟ هرچه و هرچه دیده ای بگو. زود باش تعریف کن. میهمان من اندی شروع به صحبت می کرد. راست و دروغ را با هم می آمیخت. پدر بزرگ که به آرامی روی نیمکت نشست و چپق می کشید، به گفته های مرد غریب با شوقی وافر گوش می داد و خود را در راه ها با او هم سفر می پنداشت. آنگاه اگر از میهمان خوشش می آمد می گفت: فردا هم همینجا بمان، هنوز مطالب گفتنی بسیار است. پدر بزرگ مادرم هیچگاه از ده خود خارج نشده، حتی به کاندیا یا کانعان نیز نرفته بود. می گفت: بروم آنجاها که چی؟ مگر مردم کاندیا یا کانعان که خدا حفظشان کند اینجا می آیند که من به آنجا بروم؟ امروز در این کرانه کرت من هم می‌خواستم دیوانگی پدر بزرگم را تقلید کنم. حتی در پرتو نور فانوس خود میهمانی یافتم که مانع رفتنش خواهم شد. گرچه خرجش برای من بیش از بهای یک شام است، ارزش آن را دارد. هر شامگاه پس از پایان کار منتظرش می‌شوم و او را وادار می‌کنم تا در برابرم بنشیند و با من شام صرف کند. وقت آن هم فرا خواهد رسید که دین خود را ادا کند و من دستور بدهم تعریف کن و خود به کشیدن پیپ و گوش کردن به سخنان او مشغول شوم. این میهمان اطراف اکناف زمین را پیموده و روح بشر را کاویده است. پس هیچگاه از سخنانش خسته نخواهم شد. این میهمان زوربا بود و من در ساعتهای مقرر به او می گفتم حرف بزن، زوربا تعریف کن. زمانی که او به سخن در می آید، سراسر مقدونیه را به وضوح در فاصله اندک بین خود و زوربا به چشم می بینم. آری، همه جای آن را، کوها، جنگلها، سیلابها، کمیتچیها، زنان سخت کوش و مردان بزرگ و قوی هیکل را. همچنین کوها آتوس با 20 دیر، زرات خانه و راهبان نشیمن پهن و تنبلش در برابرم ظاهر می شدند. زوربا پس از تعریف کردن داستانهای مربوط به راهبها سری تکان می دهد و در حالی که قاه قاه می خندد می گوید ارباب، خدا تو را از شر پشت قاطر و جلوی راهب محفوظ بدارد. هر شب زوربا با سخنان خود مرا در سراسر یونان، بلغارستان و قسطنطنیه گردش می داد. من چشمان خود را بسته و آنچه را می گفت به دقت گوش می دادم تا مگر به رأی العین آنها را ببینم. وی سراسر بالکان پرآشوب و برهم ریخته را گشته و با چشمان کوچک شاهینوار خود که اغلب آنها را کاملا می گشاید همه چیز را دیده بود. چه بسا چیزهایی که ما به آنها عادت کرده و در نظرمان پیش پا افتاده و معمولی شده است، به طوری که بی تفاوت از آنها می گذریم. ولی همین چیزها ناگاه در نظر زوربا همچون معمایی عیان می شود. وقتی زنی از کنارش می گذرد با بهت و حیرت متوقف شده می پرسد این معما چیست؟ اصلا زن چیست؟ و چرا وادار می شویم برای دیدنش روی برگردانیم؟ ها، ارباب از تو می پرسم معنی این کار چیست و چرا این کار را می کنیم؟ هر بار که مردی یا درختی پرشکوفه یا لیوانی پر از آب سرد می بیند، همین سوالات را از خود می کند. وی همیشه و به هر چیز چنان نگاه می کند که گویی برای اولین دفعه آن را می بیند. روز گذشته مقابل کلبه نشسته بودم. زوربا پس از نوشیدن لیوان شراب با وحشت و استراب رو به من کرده گفت ارباب، بگو ببینم این آب چرا سرخ است؟ زود بگو، تنه درختی شاخ و برگ می دهد. در آغاز بر این شاخ و برگ ها چیزی جز خوشه های دانه های ترش، یعنی قوره آویزان نیست. زمان می گذرد، خورشید آن را رسیده می کند، دانه های ترش مانند عسل شیرین می شوند. حالا دیگر اسمشان انگور است. ما آنها را له می کنیم، آبشان را می گیریم و در بشکه می ریزیم. آن آب به خودی خود تخمیر می شود. بعدن در روز زکران قدیس جان باده گسار در بشکه ها را می گشاییم. حالا دیگر پر از شراب است. آیا این معجزه نیست؟ تو آن آب سرخ رنگ را می آشامی. جلال خالق. های روحت بزرگ می شود. انقدر بزرگ که از هیکل فرسودت هم بزرگتر می شود. می خواهی پرواز کنی، خدا را هم به جنگ می طلبی. خب ارباب، به من بگو چرا اینطور می شود؟
پاسخی ندادم. ضمن اینکه به سخنان زوربا گوش می دادم، احساس می کردم که جهان بار دیگر شادابی و تراوت گذشته و اولیه خود را باز می یابد. همه چیزهای تیره روزانه، درخشندگی و جلایی را که در آغاز هنگامی که از دست خدا خارج می شدیم داشت به خود می گیرد. آب، زن، ستاره، نان به اصل مرموز، به مبدأ اولیه باز می گردد و گرد باد ملکوتی بار دیگر در هوا شکوفان می شود. به همین علت است که هر شامگاه در حالی که روی ماسه ها دراز کشیدم انتظار بازگشت زوربا را دارم. او را می‌بینم که ناگهان از اعماق زمین خارج می‌شود و با هیکل بی‌حال و وارفته و گام‌های بلندش نزدیک می‌آید. از همان دور می‌توانم وضع کار زوربا را حدس بزنم. از طرز رفتار و حرکاتش، وضع سر روی گردن و شانه، افراشته بودن یا فرو افتاده بودن گردن و حرکات دست‌هایش به خوبی درک می‌کنم که وضع پیشرفت کار در آن روز
چگونه بوده است. روزهای اول من هم همراه او به معدن می رفتم. کارگران را زیر نظر داشتم. کوشش می کردم تا طرز زندگی را دگرگون سازم. خودم هم به کارهای عملی علاقه من شوم و این نیروی انسانی را که در اختیارم بود کاملا بشناسم. همگی را دوست داشته باشم و آن آرزوی دیرین خود را که به جای استفاده از کلمات باید با موجودات تماس مستقیم داشت برآورده سازم. نقشه های شاعرانه داشتم. میخواستم چنانچه استخراج لینیت موفقیت آمیز باشد اجتماع مخصوصی تشکیل بدهم که در آن هر کسی از هر چیزی سهمی داشته باشد. همه غذای واحدی را با یکدیگر بخوریم، لباس یک شکل بپوشیم و برادروار با هم زندگی کنیم. در فکر خود طرح سازمان مذهبی نوینی را می ریختم، خمیر مایه یک زندگی جدید را. ولی هنوز تصمیم نداشتم که زوربا را با نقشه خود آشنا سازم. و از آمد و رفت من میان کارگران، پرسش از آنان، دخالت در کارها و از اینکه همیشه جانب کارگر را می گرفتم و حق را به آنها می دادم سخت ناراحت بود. و در حالی که لب خود را قنچه می کرد می گفت: هر باب دلت نمی خواهد بیرون بروی و قدری گردش بکنی؟ ببین چه آفتاب درخشانی است و چه هوایی عالی؟ ابتدا من هم پافشاری می کردم و نمی رفتم. از کارگران سوالاتی می کردم، در باب شایعات تحقیقاتی به عمل می آوردم و می خواستم از سرگذشت و زندگی گذشته هر یک از آنان با خبر بشوم. اینکه چند بچه دارند، غیر از بچه ها خواهرهای دم بخت و اقوام علیل چند نفر، از دلبستگی ها، بیماری ها و ناراحتی هایشان پرسش می کردم. زوربا با اخم فراوان گفت: در باب زندگی گذشته و سوابق کارگران تا این حد غور و موش کافی مکن. به آن دل نازک و مهربانی که داری گولت خواهند زد و کلاه سرت خواهند گذاشت. علاقه تو به آنها بیش از حدی است که در خور آنها باشد یا با کار ما ارتباط و تناسبی داشته باشد. هر خطایی که می کنند عذری برای آن می تراشی. اگر به همین نفع پیش برویم خدا به داد من برسد. از کار تفره خواهند رفت و کار را ماست مالی خواهند کرد. این را بدان که علاوه بر ارباب خدا هم باید به آنها مرحمتی داشته باشد. اگر اربابی سخت گیر باشد کارگران به او احترام می‌گذارند، خوب هم کار می‌کنند. اما اگر ارباب دلسوز و نرم بود هر کاری را به گردنش می‌اندازند و خود را کنار می‌کشند. متوجه شدی؟
روزی دیگر پس از خاتمه کار کلنگش را به زمین پرت کرد و با کمال بی‌حوصلگی به صدای بلند چنین گفت:
ارباب ببین، خواهش میکنم دیگر در کارهای معدن دخالت نکن. هرچرا من میریسم تو پنبه میکنی. این حرفا چی بود که امروز به آنها میگفتی؟ سوسیالیسم و اینجور محملات یعنی چه؟ آیا تو واعظی یا سرمایه دار؟ تصمیم بگیر و کار را یکسره کن.
ولی من چگونه میتوانستم تصمیمی در این باب بگیرم؟ چه راهی را میبایست انتخاب کنم؟ از میل متحد کردن این دو میسوختم. منتها آرزویم این بود که راهی برای تلفیق این دو مفهوم مخالف و آشتی ناپذیر بیابم و در ملکت ارضی و ملکوت سماوی هر دو پیروز و سربلند باشم. سالها بود که اسیر این فکر بودم. حتی از دوران طفولیت، هنگامی که به مدرسه می رفتم با نزدیکترین دوستان صمیمی خود گروهی مخفی به نام انجمن دوستان تشکیل دادیم. همگی در اتاق خواب من جمع شدیم و سوگن یاد کردیم که سراسر عمر خود را وقف مبارزه با بی‌عدالتی کنیم. هنگامی که دستها را روی قلب گذارده و سوگند یاد می کردیم، سرشک از دیدگانمان فرو می ریخت. ایدئالی بود کاملا بچگانه، ولی وای بر کسی که به این مرام می خندید یا می خواست بر آن طعنه بزند. اکنون وقتی می بینم که از میان اعضای انجمن دوستان پزشکانی قلابی، وکلای دعاوی کم مایه، سیاستمدارانی دو پهلو، روزنامه نویسانی مزدور و رشوه‌گیر، روزی نام نویسان پیدا شده است، دلم آتش می گیرد. در حال حاضر اقلیم جهان به نظر ناملایم و نارسا می آید. گرانبهاترین بذرها یا جوانه نمی زنند یا در زیر علفهای هرز دیگر نابود می شوند. امروز من در مورد شخص خود به وضوح می بینم که با دلیل قانع نمی شوم و تصور می کنم هنوز آمادگی آن را دارم که راه و رسم خیش را دگرگون سازم و به انجام کارهای دونکیشوت ادامه دهم. روزهای یک شنبه با دقت تمام همچون دو داماد جوانی که می‌خواهند سر سفره عقد حضور یابند سر و وضع خود را مرتب می‌کردیم. ریش می تراشیدیم، پیراهن سفید تمیزی می پوشیدیم و حدود عصر به دیدار مادام اورتانس می رفتیم. وی نیز هر روز یک شنبه مرغی برای ما می کشت. سه نفری دور میزی می نشستیم، می خوردیم و می آشامیدیم. زور با دست های دراز خود را به طرف سینه آن زن مهربان می برد و پستانهایش را در دست می گرفت. شبگیر که به محل خود، کلبه‌ای که در کنار ساحل بنا کرده بودیم باز می گشتیم، زندگی نظیر مادام اورتانس ساده، پر از حسن نیت ولی مطبوع و خوش برخورد جلوه می کرد. در یکی از این روزهای یک شنبه، هنگامی که از مهمانی مجلل باز می گشتیم، تصمیم گرفتم با زوربا صحبت کرده نقشه‌ام را برایش تشریح کنم. وی با دهانی باز و با نوعی شکیبایی اجباری گوش می داد. در همین حال هر چند لحظه یک بار سر بزرگ خود را به علامت خشم و غضب تکان می داد. اولین کلماتم او را از حال مستی به هوش آورد و آثار الکل را از مغزش خارج ساخت. هنگامی که کلام من به پایان رسید، زوربا در کمال عصبانی چند تار مو از سبیل خود کنده گفت:
ارباب، امیدوارم مرا ببخشی، اما فکر میکنم که هنوز سر عقل نیامده ای. راستی چند سال داری؟
35 سال.
پس هیچگاه سر عقل نخواهی آمد.
زوربا به صدای بلند خندید. من فوق‌العاده ناراحت شده گفتم: پس تو به نوع بشر ایمان نداری؟
ارباب عصبانی نشو. نه، من به هیچ چیز ایمان ندارم. اگر به نوع بشر ایمان داشته باشم، میبایست به خدا هم ایمان داشته باشم و همچنین به شیطان. این هم خود درد سری بزرگ و گرفتاری ها دارد. ما که خودمان اینقدر کار داریم، آن وقت کارها همه در هم و مخشوش می شود. و ارباب، مطمئن باش که موجب درد سر خواهد شد.
زوربا ساکت شد. کلاه برای خود را برداشت. سرش را به علامت خشم و عصبانیت با ناخن خارانید و بار دیگر موهای سبیلش را کشید. گویی می خواست تمام تارهای آن را بکند. می خواست چیزی بگوید ولی خودداری کرد. از گوشه چشم نگاهی به من افکند و بار دیگر نگاه کرده مصمم به حرف زدن شد. در حالی که عصای خود را روی شنها می کوفت گفت:
انسان جانوریست وحشی، وحشی تر و مخوف تر از سایر جانوران. آری جناب، مثل این که به این مطلب توجه ندارد. مثل این که همه چیز تا به حال بر وفق مرادش پیش رفته است. حال که از من سوال می کنی، باید حقیقت را بگویم. بشر جانوریست وحشی، گوش می کنی؟ اگر نسبت به او قساوت و بیرحمی نشان بدهی، از تو می ترسد و احترامت را نگاه می دارد. ولی اگر نسبت به او مهربان باشی، چشمانت را از کاسه بیرون می آورد. ارباب، سعی کن از آنها فاصله بگیری. اجازه نده کارگران اینقدر جسور شوند. تو نباید با آنها بگویی که ما همه مساوی و برابریم، از حقوق مساوی برخورداریم. اگر این حرف ها را بزنی، یک راست می روند و تمامی حق و حقوقت را پایمال می کنند. نان روزانه‌ات را می‌دزدند و باید از گرسنگی بمیری. ارباب، از آنها فاصله بگیر. مطمئن باش من بد تو را نمی‌خواهم.
من با خشم آقا تلخی گفتم: آخر تو که به چیزی ایمان نداری.
نه، من به هیچ چیز ایمان ندارم. چند بار بگویم، من به هیچ چیز و هیچ کس ایمان ندارم جز به خودم، به زوربا. این نه از آن لحاظ است که زوربا بهتر از دیگر افراد بشر است. به هیچ وجه چنین نیست. او هم مثل دیگران جانوری است وحشی، ولی من به زوربا از این لحاظ ایمان دارم که یگانه کسی است که تحت اختیار من است، یگانه فردی است که خوب میشناسمش. بقیه برایم به منزله ارواح هستند. من با این چشم ها میبینم، با این گوش ها میشنوم، با این دندان ها غذا میخورم. همه چیزهای دیگر برایم به منزله ارواح است. گوش میکنی ارباب؟ وقتی من بمیرم، همه چیز برایم خواهد مرد و تمام زیبایی های دنیای زوربایی نابود میشود.
من با لحنی کنایه آمیز گفتم: چقدر خودپسندی؟
ارباب، اختیار دست من نیست. همین است که گفتم. اگر لوبیا بودم، مثل لوبیا حرف می زدم. حالا هم که زوربا هستم، مثل زوربا سخن می گویم.
پاسخی ندادم. کلمات زوربا به منزله ضربات تازیانه بود. در دل، قدرت نفس و شدت تنفرش را نسبت به نوع بشر تا این حد، در این حال که مایل به کار و زندگی کردن با آنان هم بود، می ستودم. انسان یا باید تارک دنیا شود، یا برای آدمیان محاسن و اصل و نسبی آزاده به تراشد تا بتواند با آنان در همزیستی به سر برد. زوربا دقیقاً مراقب من بود. در زیر نور ستارگان می دیدم که نیشش تا بناگوش باز بود و می خندید. ناگاه خندش قطع شد. گفت:
ارباب، ببینم از حرفایم ناراحت شدی؟
در این موقع به کلبه رسیده بودیم. زوربا با مهربانی و ناراحتی مرا نگاه می کرد. جوابی ندادم. حس کردم که باطنن با زوربا موافقم. ولی چیزی در وجودم بود که با آن مخالفت می کرد. قلبم می خواست سینه را بشکافد. از درون این جانور وحشی بگریزد و راه خیش پیش گیرد. گفتم زوربا برو بخواب، من امشب خوابم نمی آید. ستارگان در آسمان می درخشیدند. دریا می نالید و بر صدفهای ساحلی آب می پاشید. کرم شبتابی فانوس کوچک عاشقانه زیر دلش را روشن کرد. شبنم مرغوله های الهی شب را مرطوب می ساخت. روی شکم خوابیده در سکوت محض فرو رفته بودم. هیچ فکری نداشتم. اینک با شب و با دریا یکی شده بودم. افکارم به منزله کرم شبتابی بود که فانوس کوچکش را روشن کرده بر روی خاک نمناک و تاریک به انتظار نشسته است. ستارگان به گردش شبانه خود مشغول بودند. ساعتهایی گذشت و هنگامی که از جای برخاستم، طرح وظایف دوگانه ای را که می بایست در این ساحل دور افتاده انجام دهم، بر خاطرم نقش بسته بود، بدون آنکه چگونگی اجرای آن را بدانم. 1. کنار گذاشتن افکار و معتقدات بودایی، آزاد ساختن خود از هر نوع دلبستگی به ماورا و طبیعه و دور نگاه داشتن فکر از هیجانات بیهوده. 2. برقرار ساختن تماس مستحکم و مستقیم با مردم و شروع کردن آن از همین لحظه. با خود گفتم شاید هنوز هم دیر نشده باشد.